بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینایی که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
در 27 روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران و در شرایطی که شب گذشته نیز برخی شهرهای ایران شاهد اعتراضات مردمی بود و امروز نیز نیروهای متعلق به جمهوری اسلامی اعلام کردند که به خیابانها خواهند آمد، من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا با شما هستیم با پوشش ویژه این اعتراضات. اما پایگاه حقوق بشری هرانا گزارش داده که بر اساس منابع این پایگاه تاکنون در اعتراضات ایران 224 نفر به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند. هرانا روز جمعه آمارهای تازه‌ای را از قربانیان اعتراضات سراسری در ایران منتشر کرد که مربوط به بازه زمانی 26 شهریور تا 21 مهر 1401 می شود. در همین زمینه همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که آخرین تحولات در ایران رو بررسی کرده. فرشته، دو روز دیگه یک ماه میشه که مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جانباخت. چه گذشته در 24 ساعت گذشته در شهرها و نقاط مختلف ایران؟
پروانه، اعتراضات وارد هفته چهارم خودش شده و میشه گفتش که طولانی ترین اعتراضات ضد حکومت در داخل و خارج ایران هست از همون ابتدای روی کار اومدن جمهوری اسلامی تا کنون. دورهای قبل هم اعتراضاتی بوده، چند روزه به نوعی سرکوب شده، ولی چهار هفته است که داره ادامه پیدا میکنه. بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده شب گذشته شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، عراق، ایلام، بوکان تجمعات اعتراضی بوده. از کرمانشاه گزارشایی که رسیده و توی ویدیوها هم منتشر شده و دیده میشه حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابون هاست. از بوکان ویدیوهایی منتشر شده که مردم این شهر توی خیابونا لاستیک آتیش زدن، آتیش روشن کردن و ویدیوهای متعددی از اهواز منتشر شده، هرچند که به دلیل ضعیف بودن اینترنت این ویدیوها بسیار کوتاه هستن، ولی مردم توی خیابونها دارن شعار میدن. از شب گذشته
اهواز وهابی خیابون وهابی زن زندگی آزادی
ویدیوهای دیگری که از اهواز منتشر شده نشون میده که شب گذشته معترضان تو خیابون شعارهایی که میدادن در این شعارها حمایت از زاهدان هم بسیار پررنگ بوده، با توجه به دو هفته پیش جمعه خونین زاهدان که بیش از 97 نفر حداقل کشته شدن و شعار چشم و چراغ ایران سنندج زاهدان سر میدن و شعارهای دیگه که باز یک صدای دیگه ما از اهواز داریم. گزارش‌ها و ویدیوهایی هم از بانه و مهابات منتشر شده. در بانه ویدیوها در واقع نشون میدن، یه ویدیو منتشر شده نشون میده که سلاح کار گذاشته شده، تعبیه شده پشت یه خودروی وانت و گفته میشه که از اینجا به معترضان دارن شلیک میکنن. در سقه زادگاه مهسا امینی که همونجا هم به خاک سپرده شد، در نقاط مختلف ویدیوهایی هستش که مردم تو خیابونا آتش روشن کردن. یه ویدیو هستش که دخترها دارن رو سریاشون رو تو هوا تکون میدن، آهنگ برایه رو از شروین حاجی پور دارن همخوانی میکنن. جاده دسفول به اندیمشک توسط ماموران امنیتی بسته شده، ویدیوهایی اومده که دارن نشون میدن که ایسبازرسی اونجا گذاشتن. در شهرک غرب تهران هم برخی مجتمع های مسکونی توی ویدیوهایی که هست شعار زن زندگی آزادی سر میدن، یه گروه دیگه هم در پاسخ مرد میهن آبادی میگن. عراق هم حضور سنگین نیروهای امنیتی در واقع نشون داده میشه توی خیابون‌ها بر اساس ویدیوهایی که منتشر شده و ایلام، که ما از ایلام هم صدایی داریم که مردم معترض در خیابون‌ها هستن. ویدیویی هم از بوکان منتشر شده که اونجا گفته میشه معترضان رو با وانت دارن میبرن به بازداشتگاه و فردی که داره صحبت میکنه به کردی میگه دارن با این وانت ها بازداشت شدگان رو منتقل میکنن. از خیابان پیروزی کرج هم ویدیو منتشر شده، خودروها دارن بوق میزنن. از نیشابور هم ویدیویی اومده که مردم دارن شعار مرگ بر دیکتاتور میگن، با سنگ درگیر هستن با نیروهای امنیتی و تصاویر بسیار زیادی از بازداشت و ضرب و شتم خشونت آمیز معترضان هم منتشر شد در شهرهای مختلف.
اشاره کردی به ضرب و شتم معترضان، یک ویدیویی منتشر شد از تعرض نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به یک زن در فکر میکنم شهر تهران باید باشه، مطمئن نیستم، و خب خیلی واکنش های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. مردم منتظر هستند که حاکمیت واکنشی نشون بده به این تعرض. درباره این ویدیو و حواشی اون برامون بگو.
پروانه، همونطور که اشاره کردی این ویدیو بسیار واکنش داشته. دو روز از انتشار این ویدیو تعرض میگذره اما مسئولان جمهوری اسلامی هنوز واکنشی نشون ندادن، سکوت اختیار کردن. طی این دو روز گذشته تو شبکه‌های اجتماعی همه جا کاربران و مردم خواستار پاسخگویی حسین اشتری فرمانده پلیس ایران شدن، اما آقای اشتری سکوت کرده. وزیر کشور که در واقع مسئول اصلی مقام بالاتر فرمانده نیرو انتظامیه و نیرو انتظامی زیر نظر وزارتخونه اون هست، در این مورد سکوت کرده، ولی اومده معترضان رو متهم کرده به اینکه با به گفته او رژیم صهیونیستی یعنی اسرائیل رابطه دارن و مدعی شده که برخی برای هر کوکتل مولوتوف 500,000 تومان دارن میگیرن. هیچ سندی هم البته برای ادعاهای خودش منتشر نکرد، ولی این اولین بار نیستش که مقامات جمهوری اسلامی اعتراضات رو به اسرائیل، آمریکا، کشورهای خارجی نسبت میدن. رهبر جمهوری اسلامی تو اولین واکنشش گفته بود که این حوادث طراحی آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله‌روی‌های آنهاست.
فرشته، روز گذشته یک دیوار نگاره‌ای در خیابان ولیعصر تهران بر روی دیوار رفت و تصاویر زنان بسیاری در اون بود، با اعتراض بسیاری از زنانی که تصویرشون بر این دیوار نگاره بود مواجه شد و امروز اون دیوار نگاره رو برداشتن. درباره این دیوار نگاره، این که چرا سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران این دست تبلیغات رو داره انجام میده در شرایط فعلی که برخوردها با زنان هست، مسئله زنانه و شعار زن زندگی آزادی سر داده میشه، مسئله چه هست اصلا؟
پروانه، همونطور که گفتیم بیلبورد تو این میدان ولیعصر تهران با تصاویری از چهره های زنان سرشناس ایرانی نصب شده بود، دقیقا همزمان با اینکه زنان توی خیابون ها دارن کتک میخورن، بازداشت میشن و کشته میشن. کمتر از 24 ساعت این دیوار نگاره برداشته شد، بیلبورد جدیدی با همون عنوان زنان سرزمین من نصب شده که این بار بدون عکس زنان هست. اعتراض بسیار زیادی نسبت به این دیوار نگاره بود، به خصوص از سوی زنانی که عکسشون تو این دیوار نگاره بود، از فاطمه معتمد، آریا مرضیه برومند، ژاله اولو و پروانه کاظمی که اعتراض کرده بودن، خواسته بودن نباشه تصویرشون. در آخرین واکنش فرخنده صادق، کوهنورد ایرانی که نخستین زن ایرانی هستش که به قله اورست رفته، اعتراض کرده، گفته که خون جوانان نازنین این سرزمین رو بر کف خیابونا ریختید و دیکتاتوری هرگز پایدار نخواهد بود. رضا دورمیشیان کارگردان یه توییتی کرده، به عکس ژاله اولو اشاره کرده و البته من اونجا گفتم ژاله اولو، خانم اولو فوت کردن، منظورم توییت خانم آقای درمیشیان بود، که گفته که عکاس این عکس نوشین جعفریه که همین الان زندانه. نوشین زندانه و شما عکسش رو برداشتید توی اینجا استفاده کردید و اعتراض کرده به این. چنین تصویرهایی به نوعی و استفاده از کسانی که حتی فوت کردن توی شبکه‌های اجتماعی گفته میشه اگه اینا زنده بودن هم اعتراض میکردن و زندگی خودشون نشون میده که کلا مخالف حجاب اجباری و این چیزها بودن. همزمان با اعتراضات به نوعی تبلیغات حکومتی مصادره کردن این زنان سرشناس ایرانیه که با اعتراض خیلی از اونها در واقع برداشته شد.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی همراه ما بود با نگاهی به آخرین تحولات اعتراضات سراسری در شهرها و نقاط مختلف ایران. اما ایلان ماسک روز گذشته اعلام کرد که چند پایانه اینترنت ماهواره استارلینگ در ایران فعال شده است. مدیر عامل شرکت اسپیس ایکس این خبر را در پاسخ به پرسش یک کاربر توییتری اعلام کرد. او پیشتر گفته بود که برای استفاده کاربران ایرانی از اینترنت ماهواره استارلینگ پایانه‌های ویژه‌ای باید در داخل کشور مستقر شود. همراه هستیم با پویش عزیزالدین، پژوهشگر دسترسی اینترنت در اسلوونی. آقای عزیزالدین، این موضوع که ایلان ماسک اعلام کرده چند پایانه اینترنت ماهواره‌ای در ایران فعال شده، با توجه به اینکه خب باید حکومت اجازه بده که این پایانه ها نصب بشن، با وجود محدودیت هایی که وجود داره، حکومت که در داخل ایران وجود داره، چقدر عملی هست این مسئله؟
ببینید، تا به این لحظه تنها سند قابل اتکا همین توییت آقای ماسک است و بر این اساس به نظر میرسه تعداد محدودی پایانه از طریق سازوکارهای غیر معمول میتونه وارد شده باشه و خب طبعا جنبه عمومی نداره در حال حاضر استفاده از این، ولی این شدنیه که تعداد محدودی وارد شده باشه برای شکوندن این حصر اینترنتی ایجاد شده و به قول معروف یک آب‌باریکه اطلاعاتی رو زنده نگه داره. این به نظر من شدنی هست در تعداد محدود.
اگر این ادعای آقای ماسک همونطور که شما هم گفتید درست باشه، دسترسی ایرانیان به اینترنت چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه در همین مقطع ایلان ماسک اعلام کرده که شرکت اون دیگه قادر نیست هزینه خدمات ماهواره‌ای رو به اوکراین بده، که از زمان تهاجم روسیه به اوکراین این خدمات از سوی شرکت ایلان ماسک به اوکراین داده شده، برای ایرانیان چه خواهد شد؟
ببینید، به نکته خوبی اشاره کردید. مسئله اوکراین، در واقع این نقطه افتراق ایران و اوکراین در موضوع اینترنت ماهواره‌ای است، چرا که در اوکراین این دولت بوده که خواهان برقراری اینترنت ماهواره‌ای شده، ولی در ایران معترضانی که دسترسی از اونها گرفته شده خواهان این هستن. بنابراین در اوکراین دسترسی قابل توجهی به منابع مالی عمومی وجود داره و خب درمیش طبیعیه که شرکت آقای ایلان ماسک بخواد که این بودجه رو از اونجا تامین کنه. این فرقش در ایرانه. در حال حاضر همونجور که گفتم، اگر به همین توییت استناد کنیم این خیلی محدود هست، ولی اگر بخواد گسترش پیدا کنه به نظر میرسه که این باید برای کاربران ایرانی به صورت رایگان تهیه بشه. فراموش هم نکنیم ما هنوز فناوری دریافت اینترنت ماهواره روی تلفن همراه رو نداریم و در نهایت این قراره که روی در واقع اینترنت خونگیه که کار بکنه، ولی همون هم اگر بخواد گسترده تر از این چیزی که در حال حاضر با میشه باشه، به نظر میرسه که باید به صورت رایگان برای مردم تهیه بشه.
روز گذشته وزارت خارجه آمریکا هم خبرهایی رو مبنی بر مجوز گسترش خدمات اینترنتی برای ایرانیان صادر کرد. این مسئله چه سازوکارهایی داره و با توجه به طرح اینترنت ملی که در داخل ایران به سرعت هم دارن پیگیری میکنن، چقدر این هماهنگی‌ها و کمک‌های بین‌المللی میتونه عملی بشه؟
ببینید، مهمترین کاری که میشه کرد و مهمترین اقدام عملی برای تحقق آزادی اینترنت در ایران، برداشتن تحریم‌های IP ایران رو سرویس‌های مطرحه. در واقع من اگر بخوام برعکس بگم، تحریم سرویس‌های ابری باعث شد که بسیاری از شرکت‌ها در واقع داده‌های خودشون رو به داخل ایران ببرن. این نه تنها نگهداری از این داده‌ها رو ناامن کرد، بلکه در زمان قطعی اینترنت یا برقراری شبکه اینترنت ملی هزینه ها رو برای جمهوری اسلامی ایران پایین آورد، چرا که دسترسی مردم به بسیاری از شرکت ها محقق بود. برای اینکه در واقع سرویس های ابری اینا داخل ایران. حالا با این گشایش جدید و میشه گفتش که یک جورایی با ترکیب اون با پیمان کوپنهاگ که در واقع تعهدیه برای استفاده از فناوری های دیجیتال به نفع دموکراسی و حقوق بشر و خیلی از شرکت های بزرگ مثل متا، آمازون و حتی گوگل اینا رو امضا کردن، میشه با یک ترکیبی از این دو یادآور شد وظیفه حقوق بشری شرکت‌های بزرگ رو و سرویس دهنده‌های اینترنتی رو که در واقع مساعدت کنن با شرکت‌های ایرانی برای آوردن سرویس‌های ابری خودشون و خدمات خودشون به بیرون از ایران.
خب مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرده تا برطرف شدن مسائل امنیتی محدودیت دسترسی به فضای مجازی وجود داره. خبر دیگه هم منتشر شده، این که استفاده از پیام رسانهای خارجی برای امر آموزش در ایران ممنوع شده. که شام سوال من اینجا این هستش که این پیام رسانها چه پیام رسانهایی هستن و چه مسائلی رو به همراه خواهد داشت، این که دسترسی به این گونه پیام رسانها برای دانش آموزان و دانشجویان محدود و ممنوع بشه؟
ببینید خیلی عمومی بوده این در واقع صحبت، یعنی اینکه استفاده از هر گونه پیام رسان خارجی برای ارتباط بین معلمین و دانش آموزان ممنوعه. این روی دیگر این صحبت اینه که اینها، یعنی معلمان و دانش آموزان، باید گروه هایی در پیام رسان های داخلی تشکیل بدن و خب این در واقع یک بخش پررنگی از طرح سیانت همیشه بوده که تغییر رفتار کاربر ایرانی بوده و سوق دادن اونها به سمت پیام رسانهای داخلی که خب از جهات بسیار مختلفی غیر قابل اعتماد هستن، در واقع داده های شما اونجا امنیتی ندارن و به نظر میشه یک نوع سوء استفاده از شرایط هست برای سوق دادن کاربران اینترنت در ایران به سمت پیام رسان ها و اپلیکیشن های داخلی که نظارت بهتری روی اونها صورت میگیره. ولی تنها در دو سه سال گذشته مثلا در دوره کرونا که فقط در واقع آموزش از حضوری تبدیل به اینترنتی شد، ما میلیون ها دانش آموز ایرانی رو داشتیم که از حق تحصیل محروم شدن. حالا تصور بکنه که در همین محدودیت هم شما یک محدودیت جدیدی ایجاد بکنید و دسترسی بین دانش آموز و معلم رو محدودتر بکنید.
سپاسگزارم. پویش عزیزالدین پژوهشگر دسترسی اینترنت در اسلوونی همراه ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قضات مسئول رسیدگی به پرونده بازداشتی‌های تجمعات اخیر خواست از صدور احکام ضعیف برای افرادی که وی آنها را عناصر اصلی اعتراضات نامید خودداری کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفت دلسوزی بیجا و احکام ضعیف در مورد عناصر اصلی ظلم به مردم و آینده است. این در حالی است که در روزهای گذشته و پس از افزایش اعتراضات به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی، خطاب به همه جریان‌ها، گروه‌ها، جناح‌های سیاسی، دستجات و حتی افرادی از مردم گفته بود که اگر ابهامی، سوالی، انتقاد و یا اعتراضی دارند اعلام کنند که با آنها گفتگو کند. همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل.
یک قاضی خونخواری مانند اژه‌ای چنین چیزی بعید نیست. در حقیقت معنای بیایید گفتگو کنیم رو الان مشخص شد. بیایید گفتگو کنید، داوطلب بشوید که با ما بزنید که ما شما رو بهتر شناسایی کنیم و بدانیم که مخالفین ما اسمن چه افرادی هستند، حتی اگر در خیابان نیستند، حتی اگر انقدر معتدل و خوشباورند که فکر میکنن میتونن صحبت بکنن، بیان جلو تا ما شما رو بگیریم بکشیم. این معنای دعوت مذاکره است. یعنی ایشون از مذاکره فقط و فقط این منظور رو داشت که حالا صراحتاً داره بیان میکنه ما به شدت رفتار میکنیم، که البته در حقیقت این تفسیر دیگری است از حرفای رئیسش خامنه ای که گفته بود خدای دهه 60 زنده است. بله، خدای دهه 60 فعلا هنوز در قدرت ایرانه. شما هنوز در مسند خدایی خودتون نشسته اید. بله، اینو خبر داریم و به همین دلیله که در مسند خدایی خودتون هنوز نشسته اید، مردم در خیابانه. در اینکه اعتراض به همان عملکرد دهه 60 شما هنوز ادامه داره در حقیقت تداوم اعتراضاته که به امروز رسیده. کار ما با حکومت داستان کشته شدن فقط مظلومانه یک دختر نیست، بلکه کشته شدن جوانهای بسیار زیادی است که خدای دهل شست شما کشت.
خانم عبادی، چند روز پیش خود اژه‌ای گفته بود بیایید گفتگو کنیم که شما به اون اشاره کردید. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران هم از علاقه به جوانان معترض در خیابان‌ها گفته بود اونها اگر ما رو دوست ندارند اما ما اونها رو دوست داریم. رفتار پلیس، رفتار نیروهای انتظامی با گفتار فرماندهشون کاملا متضاده. یکی میزنه و شلیک میکنه و میکشه و ضرب و شتم میکنه، رئیسش میاد میگه که ما این جوانان رو دوست داریم. دیگری بازداشت میکنه و در بازداشتگاه ضرب و شتم میکنه و رئیسش میگه گفتگو کنیم، اما الان رئیسش هم متفاوت صحبت میکنه. یعنی با هر سیستمی که اینها پیش رفتن نتونستن اعتراضات رو کنترل کنن و همینطور بیشتر و بیشتر داره میشه و به اعتصابات هم منتهی شده. شما به عنوان یک حقوقدان تصور میکنید که اگر احیانا قوه قضاییه میداشتیم که مستقل بود و میتونست کاری انجام بده، از دیدگاه شما در جهت حل این بحران چه میکرد؟
در درشه اول باید بگم اگر فرمانده پلیس گفته که ما جوانان رو دوست داریم، دوستیش هم دوستی خالص است. یعنی دوست داریم که جوانان رو بزنیم بکشیم، بقیه حرفش رو نزد. اما مشکل اصلی این کشور نداشتن قوه قضایی مستقله. عنوان کسی که 17 سال وکالت کردم در دادگاه های انقلاب و موکلین من همه از متهمان سیاسی امنیتی بودن، یک مورد اجرای عدالت ندیدم، بلکه یک مورد قاضی مستقل نبود. متاسفم، بلکه حکم را مأمورین امنیتی می نویسند و قاضی فقط امضا می کنه. به زبان خلاصه اجازه بدید با شهامت بگم، ما دادگاه نداریم. دادگاه انقلاب یعنی این است که هر کی بیاید پیش ما محکوم می شود، مگر اینکه روش ما رو قبول بکنه، همکاری بکنه، جاسوسی بکنه و سرکوب بکنه و تازه آخرش هم معلوم نیست که از خشم حکومت در امان بماند. ما دیدیم افرادی که اسنادشون بیرون آمد بعدن که به هر حال با حکومت همراهی هایی هم داشتن، ولی که بعدن به عنوان گروگان و جاسوس فلان کشور اینا رو گرفتن انداختن زندان. در حقیقت مسئله سر این حکومت هست که حتی به دوستان خودش هم رحم نمی کنه، حتی به همکاران خودش هم رحم نمی کنه. اینها انسان‌هایی نیستن که کسی بتواند روی قولشون پرونده باز بکنه، اینا عمل به قول نمی کنه.
خانم عبادی، حالا اگر یک قوه قضاییه مستقلی در کار بود احیانا چگونه رفتاری می داشت؟ اگر این در یک کشور دیگری بود، در یک جای دیگری از این کره خاکی بود، چگونه رفتاری می کردن؟
ببینید، گناهکار اصلی خود حسینی اژه‌ایست با تمام جنایاتی که سالهای قبل انجام داده. گناهکاران اصلی قضات دادگاه انقلاب هستن که آنچنان گام اعدام ظالمانه صادر کردن برای متهمان سیاسی که خودشون جزء مشمول تحریم سالیان ساله. اما اگر در مورد اعتراضات شما سوال میکنید، اگر قوه قضاییه مستقلی بود، تمام افرادی که در اعتراضات دستگیر شدن بعد آزاد میشدن، برای اینکه اعتراض و تجمع راهپیمایی طبق قانون اساسی آزاد و محتاج کسب مجوز نیست. مردم در خیابان فریاد زدن که مرگ بر خامنه ای، ما جمهوری اسلامی نمیخواهیم. این هم عقیده است. بیان عقاید طبق قانون اساسی آزاد و مستجاب مجازات نیست. مردم مرتکب جرمی نشدن. اگر در خیابان پلیسی رو کتک زدن یا ماشین پلیس رو گرفتن از دستش، موتور پلیس رو گرفتن از دستش، خرابش کردن، از خودشون دفاع کردن. دفاع مشروع هم در ضوابط حقوق بشر و هم در ماده 156 و 157 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. در مقابل مأمور دولتی که از قانون تخطی میکنه باید مقاومت کرد. خود قانون این رو عنوان میکنه. در نتیجه اگر ما قوه قضایی مستقل و اگر قاضی مستقلی داشتیم، مردم رو اگر حتی اگر پلیس رو کتک زده بودن، حتی اگر در این زمینه کاری کرده بودن، مرتکب جرم نشدن، دفاع مشروع از خودشون کردن و اینها رو تماما فوراً بدون قید و شرط آزاد میکرد. پلیس همه جای دنیا ممکنه مرتکب تخلف بشه. نمونش ما دیدیم در آمریکا وقتی که یک رنگی پوست رو کشتن چه اتفاقی افتاد. مردم اعتراض کردن، فوراً پلیس رو گرفتن، محاکمه کردن، سر صدا خوابیدن. اما در ایران مسئله ما این است که دادگاه مستقل نیست و تمامی احکامی که صادر میشه قبلا به وسیله مامورین امنیتی انشاء شده، اونها فقط امضا میکنن. قوه مجریه میتواند در هر کشوری تخلفات داشته باشد، کارهای بدی بکنه، بله، ولی نهایتا دادگاه اگر به عدالت رفتار بکنه، به قانون رفتار بکنه، خیلی از مشکلات حل میشه. ما اساسا دادگستری نداشتیم به اون معنای واقعی خودش.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل. ما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
نام مهسا امینی جاودانه خواهد ماند، زیرا او با از دست دادن جان خود باعث جرقه این جهش تکاملی گردید و در نقطه مقابل حکومت و عوامل وابسته به آن نه تنها این جهش ذهنی و تکاملی را درک نمی کنند، بلکه واپسگرایانه با آن در حال مقابله اند.
آقای خامنه‌ای، اگه دیگه التماس کنی و با تمام درخواستهای کشورهای دیگه برای برجام هم موافق باشی، با این بلایی که به سر ملت آوردی فاتحه برجام خونده شده. فکر نکن این دفعه هم مثل دفعه قبل ماسمالی میکنی و تموم میشه و در میری.
سخنان سخیف علی خامنه‌ای در مورد یک سروده به نام سلام فرمانده بسیار باعث خوشحالیه، چون یکی از علائم سقوط دیکتاتورها این هستش که در پایان دوره دیکتاتوریشون احمق میشن و این احمق شدن از سخنان و رفتارشون کاملا مشهوده. و اینکه یه رهبر یک سیستمی، یک حکومتی در مورد یک سرود با این آب و تاب اظهار نظر میکنه و فکر میکنه که مثلا دنیای به این بزرگی نشستن که ببینن اینا چه سرودی درست میکنن و محتوای این سرود چیه و به خاطر این سرود دست به اقداماتی میزنن، اینا همه شواهد و قرائن این هستش که دیکتاتور به پایان داره سلام میکنه، چون دچار حماقت شده و حرفای کاملا احمقانه میزنه.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که فعلا تمرکز ما روی مذاکره اتمی با ایران نیست، بلکه تمرکز ما روی اعتراضات ایرانه. خواستم به ایشون و به دولت ایشون بگم که به عنوان یک ایرانی بگم که اصلا برای ما مهم نیست تمرکز شما رو چی و رو کیه، اصلا اهمیت نمیدیم، خودتون میدونید، به خودتون ربط داره. شما میتونید با جمهوری اسلامی دوستی کنید، نمیدونم تبادل اسرا کنید، نمیدونم نگوشییت کنید، مذاکره اتمی بکنید، رفاقت کنید، از سر پول هم باره برید، تو سر کله هم دیگه بزنید. فقط یه چیزو بس بدونید، اون پولهای فریز شده خارج از ایران متعلق به مردم ایرانه، نه جمهوری اشغالگر اسلامی. این تک مورد حواستون باشه. شما حق ندارید دارایی‌های مردم ایران رو تقدیم جمهوری اسلامی کنید.
نیروی انتظامی همیشه انکار میکرده و انکار میکنه که به معترضان پلیس شلیک نمیکنه. حالا که به لطف فضای مجازی این همه ویدیو اومده بیرون که مستقیم اینا شلیک میکنن، شیشه های ماشینا رو میشکنن، فرمانده نیروی انتظامی اومده گفته که اینا پلیس نما هستن. یعنی چی؟ یعنی همین لباس شخصی های آتش به اختیار یه درجه ترفیع گرفتن، دیگه یونیفرم هم تنشون کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به گزارش روزنامه پولیتیکو، سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا در نامه‌ای خصوصی به سفیران اروپایی آنها را تهدید کرده که از اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران خودداری کنند. این روزنامه آمریکایی می‌گوید که غلام حسین دهقانی در نامه‌اش هشدار داده که تحریم‌ها می‌تواند موجب ایجاد شکاف ایران با اروپا شود. فرهنگ قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، از او می‌پرسد که آیا این اقدام می‌تواند موجب شکاف جدی اروپا با جمهوری اسلامی شود؟
تصور می‌کنم یک واکنش فوری بدون حساب نسبت به حرفای علی خامنه‌ای است که در دومین مداخله شفاهیش در مورد خیزش سراسری مردم ایران اظهار نظر کرد و ضمن حرفهای نه چندان با ربط دیگری که به زبون آورد به دستگاه دیپلماسی حکومت خودش توصیه کرد که فعالتر باشند و تحت تاثیر جریانات تازه قرار نگیرند، یا ظاهرا از وزیر خارجه‌اش به صورت غیر مستقیم میخواست که نسبت به فشارهایی که حکومت حالا در مزانش قرار گرفته واکنش نشون بدن، ولی او نمیپرسه از وزیر خارجه‌اش که ما چه مناسباتی با اتحادیه اروپا داریم یا چه دست بالایی در ارتباط با کشورهای اروپایی داریم که حالا اونها رو تهدید به شکاف در این مناسبات بکنیم. مناسبات ایران با اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی، عموما تجاری بوده که اون هم در اثر فقر عمومی اقتصاد ایران به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده و همین آقای علی خامنه‌ای است که همیشه سیاست نگاه به شرق رو تبلیغ میکنه و تکیه اصلیش رو به چین و روسیه میگذاره. بنابراین اونچه که از زبان مسئولین جمهوری اسلامی میشنویم، به خصوص تهدیدی که آقای دهقانپور مطرح کرده، یک پاسخ در حد ارزشی که تهدید آقای علی خامنه‌ای داره. وضعیت کشورهای اروپایی روشنه، تحت تاثیر اقدامات داخلی جوانان ایران، مقابله اونها با حکومت، این سیاست‌ها هر روز تندتر و تندتر خواهد شد علیه جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم با پافشاری در مورد برنامه‌های اتمی و عبور از تمام خط قرمزهایی که جوامع آزاد و دنیا ترسیم کرده بودند، تخاصم خودشو با جوامع آزاد من جمله کشورهای اروپایی نشون داده. بنابراین چیزی هم در انتظار اونها نباید باشه که بتونه حکومت تهران رو به نوعی راضی بکنه. در حقیقت یک مسخره از خودشون میسازن با این نوع اعلام تهدیدها و تهدید به ایجاد شکاف.
آقای تقی‌زاده، غلام حسین دهقانی سفیر ایران در اتحادیه اروپا همونطور که اشاره کردین این نامه رو نوشته و ظاهراً دوشنبه آینده قراره که اعضای 27 کشور اتحادیه اروپا در همین زمینه جلسه‌ای داشته باشند و احتمالاً به علت سرکوب خشونتبار اعتراضات در ایران تحریم‌های تازه‌ای رو علیه تهران وضع کنند، به ویژه اون که آمریکا هم هفته گذشته تحریم‌های علیه مقام‌های امنیتی و انتظامی ایران وضع کرد. آیا به تصور شما این نامه میتونه نظر اروپاییان رو تغییر بده؟
به هیچ وجه. اون چی که نظر اروپایی ها رو تغییر داده جنبش سراسری مردم ایرانه، تلاش ها، کوشش ها، نبردی که جوان ها در داخل کشور در پیش گرفتن، در حقیقت یک انفجار تبلیغاتی علیه حکومت و در جهت وضعیت دردناک و اسفباری که این حکومت در داخل کشور ایجاد شده شکل گرفته در دنیا که کشورهای اروپایی هم تحت تاثیر اونها هستند. شاید آمریکا برخلاف انتظار یک قدم از کشورهای اروپایی جلوتر بود و بعد بریتانیا به عنوان کشور مستقل تحریم‌های جداگانه رو علیه جمهوری اسلامی و گشت ارشاد اعلام کرد و حالا می‌بینیم که پیوند کشورهای اروپایی در این وضعیت به اصطلاح دوستانه برای جمهوری اسلامی ادامه وضعیتی است که بقیه دنیای آزاد در پیش گرفتند. به هیچ وجه این نامه مسخره آقای سفیر جمهوری اسلامی تأثیری در رأی اتحادیه اروپا نخواهد داشت. این رو رئیس اتحادیه اروپا اعلام کرده و انتظار میره که دوشنبه این وضعیت شکل نهایی بگیره و این شروع کار اعمال خشونت‌های بیشتر از طرف مامورین سرکوبگر جمهوری اسلامی یقینا دامنه این تحریم‌ها رو گسترده‌تر می‌کنه.
از سوی دیگه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سرکوب‌ها در ایران رو محکوم کرده و اما با وجود 5 شهروند فرانسوی که در ایران زندانی‌اند و چند شهروند اروپایی دیگه که بازداشت شدند، آیا به تصور شما این تغییرزاده احتمال داره که اروپاییان به تحریم‌های کوچکی علیه جمهوری اسلامی بسنده کنند؟
البته این شروع کار تحریم‌هایی که اعمال شده همونطور که شما میگید تحریم‌های خیلی سنگین و دارای اثر وضعی بسیار نیست، ولی دارای اثر روانی بسیاره و همین که واکنش نشون میده علی خامنه‌ای، واکنش نشون میده سفیر جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا نسبت به اونها، نشون میده که تحت این فشارها اونها آسیب میبینن. این همونطور که عرض کردم شروع کاره. البته وجود شهروندان خارجی در کشور ایران که در اختیار حکومت هستن یک پاشنه آشیل، نقطه آسیب پذیره، ولی واقعا فکر بکنیم که خون مردم فرانسوی از خون جوانایی که داخل شهرهای ایران ریخته میشه به دست مامورین حکومت رنگین‌تره. پاسخ این است که خیر، به هر حال بایستی که دنیای آزاد هزینه ای رو تحمل بکنه بپردازه برای تغییر وضع موجود ایران. اگر امروز دو شهروند فرانسوی رو آزاد کنن، دو سال دیگه دوباره اونها رو میگیرن و در مقابل یک غرامت سنگین باید اونها رو آزاد بکنن. آقای مکرون آخرین کسی بود که از بین رهبران کشورهای اروپایی یا تازه ترین اونها با آقای رئیسی ملاقات کرد و این ملاقات فشارهای سیاسی سنگینی رو علیه رئیس جمهور فرانسه به تن او خرید و حالا آقای مکرون هم در کنار بقیه کشورهای اروپایی موضع خودش رو نسبتاً روشن کرده.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، درباره نامه‌ای که روزنامه پولیتیکو اعلام کرده مقامات جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا ارسال کردن درباره اعمال تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه تهران.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری لبنان روز سه‌شنبه 19 مهر توافقی را که با میانجیگری آمریکا بر سر ترسیم مرز دریایی دو کشور و بهره برداری از حوزه‌های گازی دریای مدیترانه در نزدیکی سواحل دو کشور به دست آمده، به طور جداگانه در اورشلیم و بیروت تایید کردند. به گزارش رویترز، سازمان حزب الله نیز توافق را تایید کرده است. بسیاری از کارشناسان امور بین الملل بر این باورند که این توافق تاریخی میتواند قدمی برای حل اختلافات دیرینه میان لبنان و اسرائیل باشد. در گفتگو با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، با او درباره اهمیت این توافق و میدان گازی گفتگو کردم.
این منطقه‌ای که اسرائیل و لبنان بیش از 15 سال دربارش، یعنی قبل از بعد از اکتشاف منابع گازی را باش اختلاف داشتن با هم دیگه که مرزها کجا هست و کدوم یکی از این کشورها چقدر میتونن استفاده بکنن، باعث شده بود که به تنش‌های دیگری هم که اسرائیل و لبنان دارن اضافه بشه و حتی حزب الله در این اواخر سعی کرده بود با فرستادن پهپادهایی و مهم کردن این موضوع در حقیقت از این که یک توافقی بین اسرائیل و لبنان به وجود بیاد جلوگیری بشه. این ادامه داشت تا اینکه دولت آمریکا برای کم کردن مشکلات لبنان و همچنین پایین آوردن سطح تنش بین لبنان و اسرائیل وارد عمل شد. با میانجیگری آمریکا موفق شدن یک خط مرزی معینی رو تعیین بکنن که چقدر از این حوزه به اصطلاح گاز متعلق به اسرائیل و چقدر متعلق به لبنان هست، ولی ظاهرا استخراجش رو شرکت‌های اسرائیلی به عهده می‌گیرند و لبنان از مقدار معینی برخوردار خواهد شد. راجع به جزئیات تقسیمش هنوز تعیین نکردن، بستگی به مقداری داره که استخراج میشه، ولی ظاهرا اونقدر زیاد هست این مقدار گاز که دولت اسرائیل گفته که حتی میتونه 15% از گازی که به خاطر نبودن گاز روسیه برای اروپا، 15% از اون رو اسرائیل تأمین بکنه و همین علت هست که همه این توافق رو تاریخی خوندن.
آقای سجاده، با توجه به اینکه حالا دو کشور ابراز تمایل دارن برای اینکه هر چه سریعتر این توافق صورت بگیره، در هر دو کشور ما شاهد خب مسائل و مشکلاتی هستیم. نخست وزیری لاپید به زودی به پایان میرسه تا آخر ماه اکتبر و از طرف دیگه ریاست جمهوری میشل آون هم در روزهای آینده روزهای پایانی خودش رو سپری میکنه. آیا با توجه به این شرایطی که میتونه این توافق رو دچار مشکل کنه، توافقی به این شکل اگر بین اسرائیل و لبنان صورت بگیره، مهر پایانی است بر دهها درگیری بین این دو کشور و آیا میتونه مقدمه‌ای باشه برای توافقی دیگر از کشورهای عربی با اسرائیل؟
این دریچه است، این افقی است که همه بهش امیدوار هستند. پارلمان دو کشور باید این توافق رو هم تایید بکنن ولی تمام شواهد نشون میده که هر دو پارلمان، هم پارلمان لبنان و هم پارلمان اسرائیلی، رو توافق به عمل خواهند آورد، چون همه نیروهای سیاسی موافق هستند. گرچه در اسرائیل بنیامین نتانیاهو که رقیب اصلی آقای لاپید هست اظهار مخالفت کرده، ولی از اونجایی که به هر حال بخش بزرگی انرژی وارد میشه و درآمد بسیار مفصلی برای اسرائیل خواهد داشت، من فکر میکنم نتانیاهو هم از مخالفتش سر باز خواهد زد. در لبنان که خانه‌ها حدود 100% مردم طرفدار این داستان هستند، طرفداران حزب الله، چون به هر حال بحران انرژی در لبنان یکی از بحران‌های بزرگ هست و همطور که میدونید حزب الله سعی کرد که با آوردن نفت از ایران و نمایش تانکرهای نفتی در خیابان‌های بیروت از برای خودش به اصطلاح پشتیبانی تهیه بکنه. یعنی مسئله نفت و مسئله انرژی خیلی خیلی مهمه و به همین علت هم همه نیروهای سیاسی حتی حزب الله مجبور شدن توافق کنن با این.
اشاره کردید به اینکه موضع حزب الله لبنان هم با این توافق همراه هستش. دو روز گذشته حسن نصرالله سخنرانی داشت و در این سخنرانی از این توافق به شکلی حمایت کرد. در این سخنرانی برخلاف همیشه که لحنی بسیار تند نسبت به اسرائیل داره، اعلام کرد که ما اگر پهپادهای خودمون رو به سمت اسرائیل ارسال کردیم برای گوشمالی دادن اونها بوده، چیزی شبیه به این رو ادعا کرد و اعلام کرد که این توافق برای ما بسیار مهم هست. آیا این تغییر موضع در حزب الله میتونه ربطی داشته باشه به وضعیتی که جمهوری اسلامی در حال حاضر در کشور خودش داره و خب اعتراضاتی که در ایران در جریان هست و اینکه حزب الله در این موقعیت احساس کرده که باید کمی فاصله بگیره از جمهوری اسلامی، یا مسئله داخلی در لبنان حزب الله رو وادار کرده که برخلاف همیشه با مسئله توافق با اسرائیل کنار بیاد؟
این عقب نشینی حزب الله که همطور شما گفتید واقعا یک عقب نشینی بسیار نمادین و واقعی بود، هم از نظر بیانش، هم از نظر اینکه در حقیقت طرفدارانش رو خواست که بپذیرن که در مورد این مسئله گازی دیگر نباید با اسرائیل درگیر شد. همونطور که شما گفتید بیان موضع ضعف حزب الله در جامعه لبنانه، به دلیل اینکه پشتیبانی روشنفکران لبنانی به خصوص زنان لبنانی از حوادثی که در ایران هست و از جنبشی که در ایران هست به اون اندازه زیاد هست که حزب الله مجبور شده یک جریان تبلیغاتی وسیع علیه این مسئله به راه بیاندازه در لبنان. و سخنرانی رو هم که کرد و در اون درباره این حوزه گاز اعلام موضع کرد، قسمت اعظمش به طرفداری از ایران بود. یعنی در حقیقت در پی این بود که این به اصطلاح عدم اطمینانی که در طرفداران خودش بوده از بین ببره، با شعارهایی که ما میشناسیم که حوزه نمیدونم مقاومت شیعی 5200 کیلومتر از ادعا کرد و امام خامنه‌ای نماینده پیغمبر اسلام هست و با این سخنان سعی کرد که به هر حال سستی عقیده‌ای که فکر میکنه در بین طرفداران حزب الله به وجود اومده از این طریق سست بکنه. این که موفق خواهد شد نه، جریانات آیندی ایران نشان خواهد.
گفتگویی بود با علی سجاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ساکن آلمان، درباره توافق احتمالی اسرائیل و لبنان بر سر بهره برداری از حوزه های گازی در دریای مدیترانه.
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
خیابان همچنان معترض است و خشونت سیاسی دولتی تنها راهکار در غیبت آنچه حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی در تهران هنر سیاست ورزی در هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی می نامد. همکارم محمد زرقامی دیدگاه حاتم قادری را درباره اعتراض‌های اخیر جویا شده است.
در شرایطی که ما شاهد این هستیم که اعتراضات سراسری در ایران در آستانه چهارمین هفته خودش همچنان ادامه داره، روزنامه همشهری چاپ تهران در عنوان اصلی خودش اشاره میکنه به آنچه که این روزنامه اغتشاش در رسانه عنوان میکنه و آرامش در خیابان، و متهم میکنه رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو و آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی از اونها به عنوان رسانه‌های معاند نام می‌برند به پراکندن دروغ و شایعات در شبکه‌های اجتماعی و آتش‌سازی برای آنچه که این روزنامه اغتشاشات اخیر نامیده. به تهران میریم، همراه میشیم با دکتر حاتم قادری، استاد فلسفه سیاسی در تهران، تا نگاهی کنیم به آنچه که این روزها شاهد هستیم. آقای قادری بهتون سلام میکنم. مایلم از اینجا بپرسم که ما الان شاهد دست کم میتونیم بگیم که 23 روز اعتراضی هستیم که همچنان ادامه داره، اما خب برخی در ادبیات خودشون اسامی مختلفی روش میگذارن، عده‌ای میگن خیزش، برخی بر سر همون اعتراض باقی میمونن و برخی یک گام فراتر میرن و اون رو در قالب یک جنبش ارزیابی میکنن. واقعا از نقطه نظر اگر بخوایم نگاه کنیم علم سیاست، این اتفاقی رو که اخیراً شاهدش هستیم با نظایر خودش در گذشته چه تفاوتی رو داره و در کدوم قالب میتونیم بهش نگاه کنیم؟ واقعا به اون جایی رسیده که بشه نام اون رو یک جنبش گذاشت؟
ببینید، اگه بخوام پاسخ بدم باید دو تا پاسخ برای این حرف بدم. یه پاسخ هم اینه که معمولا برای نامگذاری باید یه مقدار زمان بگذره تا بعد وضعیت روشن بشه چه اتفاقی در اساس افتاده. یه جمله مارکس داره، یه دیگران دارن در این رابطه، میگن شما وقتی که میمون رو ببینید نمیتونید از اون بفهمید که قراره این تحول پیدا بکنه، تکامل پیدا کنه به انسان. وقتی انسان رو ببینید میتونه برگردید بگید مثلا حلقه قبلی اون چطور بوده. راجع به اتفاقاتی هم که چه در ایران چه در جای دیگه میفته باید صبر کرد و بعدها راجع بهش اسکوزاری کرد. با این حال من این خطر رو میکنم که بین تعاویلی که جناب عالی به کار بردید، من فکر میکنم جنبش خیلی مناسب تره به خاطر گستردگی آدمایی که در شرکت دارن، عمق و بودی که شعارها برای خودشون پیدا کردن و در واقع گستره ای که تمام ایران رو به یک معنا در بر گرفته. یعنی تو نیست که یه خیزش یه روزه دو روزه باشه یا مثلا این ناآرامی باشه و بحث هایی. من هم فکر میکنم که جنبش برش اصلاح مناسب تریه، ولی هر گونه تغییر و تحولی رو باید بعدها درباره این نامگذاری روش تعامل کرد و به کار بود.
آقای قادری، الان در بخشی از حاکمیت با توجه به اینکه ما شاهد این بودیم که خب آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انعطاف پذیری کمتری رو نشون دادن، اما همچنان مثلا نگاه میکنیم میبینیم از اصلاح صحبت میکنن و اینکه اجازه اصلاح داده شده بنا به گفته آقای رئیسی که گفتن آقای خامنه‌ای موافقت کردند با اصلاح سیاست‌های کلی نظام، یا صحبت از این میشه که گام اول عبور از بحران چه میتونه باشه و مسئله میره به سمت مشکلات معیشتی. از جمله اقتصاددان‌ها نامه‌ای رو نوشتن و اونها عنوان میکنن که تحلیل آماری شرایط این رو نشون میده. اما آیا باید واقعا آنچه که امروز داریم میبینیم در این گستره اعتراض ها رو در این مسائل خلاصش کرد و واقعا با اصلاح و حالا چند تا سیاست کلی جا به جا بشه میشه شرایط رو برگردوند، یعنی ساعت رو برگردوند به قبل از 25 شهریور 1401؟
همینید، من راجع به که تا چه حد اصلا یک امری مقوله به نام سیاست ورزی در جمهوری اسلامی ایران موضوعیت داره، دو نکته رو مایلم برجسته بکنم. یه نکتهش هم نظری است، هم کاملا تجارب و شواهد بیرونی نشون میده. شما وقتی یک نظامی رو به عنوان نظام ولایت بپذیرید و این از یک نظام ولایت گونه بخواد صحبت بکنه، یه معناش اینه که سیاست ورزی در پایین ترین و نازل ترین نقطه ممکنه خودش قرار میگیره. یعنی ولایت میخواد ولی باشه و دیگران قرارن صغیر باشن، قرارن اطاعت بکنن، قرارن بهشون رهنمود داده بشه. این اصلا جایی رو برای سیاست ورزی نمیذاره به جهت نظری و هم در عملی. نکته دوم که بیشتر شواهد تاریخی و این روزه ما معید اونه و حاکی از اون هستش، که در ایران سیاست ورزی سالهاست به محاق خودش افتاده و حالا هر بار که در واقع نارامی جنبش و هر اصطلاحی که حضرات به کار میبرن صورت میگیره، معمولا چند واکنش خیلی مرسوم دارن که این چند واکنش کاملا نشون میده که طراحان اون یا کسانی که کار میرن از روی عادت دارن یک کاری رو انجام میدن. یکی اینکه خب نهادهای امنیتیشون سرکوبشون مانند لباس شخصی ها بسیج حالا این روزا به شکل گسترده نیروهای انتظامی رو میفرستن برای سرکوب. دوم اینکه تعدادی را هم که بیشتر مثلا حالا آدمایی هستن در رابطه با رسانه یا فکر میکنن فعالیت های سیاسی دارن دستگیر میکنن، میشه گام دوم. گام سومشون این که بعد از یه مدت ایبادی عده رو بسیج بکنن به خیابون بیارن یا در یک میدان متمرکز بکنن به عنوان محکوم کردن اختشاش ها. گام چهارمشون اینه که صدا و سیما که کاملا نقش ویرانگری رو بر عهده گرفته واسه در واقع برنامه هایی رو تولید بکنه که بیشتر باعث عصبیت مردم بشه و بالای تصویرشون یه پرچمی از ایران رو به اعتزاز در بیاره که بشه این وضعیتی که هست. یعنی این هیچ کنومشون نشانگر سیاست ورزی در ایران نیست، نشانگره که یک سری چیزها یاد گرفتن یا به شکل کلیشه بلد هستن و هر بار اتفاق میفته میان همین کار انجام میدن. برای همین اگه بخوام این دوتا رو کنار هم بذارم، امکان اصلاحات در داخل جمهوری اسلامی با توجه به شرایط کنونی، اگر نمیخوام بگم کاملا صفر هست، میخوام میگم اینقدر در نقطه ضعیفی قرار داره که من حتی قدرش امیدی ندارم که اصلاحاتی بخواد صورت بگیره. ببینید این اصلاحات کاملا منافع خود حضرات حکمرانان رو به خطر میاندازه. یعنی الان شرایطی که وجود داره اینی که منافع ملی برای حکمرانان ما خیلی اهمیت نداره، بلکه بقای خودشون اهمیت داره و بقای خودشون در یک نقطه قرار گرفتن که نمیتونن این اصلاحات رادیکال رو پیش ببرن. ببینید همین الان شما نگاه بکنید رسانه‌های دولتی یا این ببیشه صدا و سیما که من تعبیری که میخوام به کار ببرم واقعا ناسزا نیست، بلکه توصیف این واقعیته که صدای دروغ، سیمای فریب. به اینها همه میگن اختشاشگر. یعنی این شجاعت و شهامت نیست که بتونن یک گروه های رو در داخل حاکمیت باشن با مردم با گروه مختلف گفتگو بکنن. من 98 هم اتفاق افتاد گفتم برید مردم بپرسید، 96 هم گفتم برید چند جا صحبت داشتم گفتم سیاست ورزی فرق میکنه با صحنه جنگ. سیاست ورزی یعنی میلیون ها آدم درگیر معاش هستن، زندگیشون هستن، آزادیشون هستن، جنسیتشون هستن و اینو امکانش نیست. این خود آقای رئیسی که میگه این دستور داده شده، خود ایشون بودنش در واقع خلاف مصلحت و خلاف اصلاحه. اینا اگر در واقع میخوان اصلاح بکنن، من پیشنهادم اینه در داخل حاکمیت یک انتخابات پیشرسی رو صورت بدن و اجازه بدن، نمیگم اینا اون کسایی که به نظرشون، ولی اجازه بدن داخل خود حاکمیت باز آدم های روشن‌تر، کسانی که توانمندتر هستن، اونا بیان از نو بشن رئیس جمهور، مجلس منحل بکنن. تو اینا جدای این که مردم رو عصبی بکنن، ناراحت بکنن، کینه دارشون بکنن، هیچ نقشی رو نمیتونن عهده دار بشن.
آقای من شخصا قادری، اجازه میدید برگردیم به صحنه خیابان و یک مسئله که الان خیلی ها روش تاکید میکنن. بعضی ها این رو به عنوان نقطه قوت این اعتراض های اخیر میگیرن، بعضی ها میگن این نقطه ضعفشه و این باعث میشه حتی مثلا قدرت های خارجی که الان موضع گیری کردن در برابر مسئله که در ایران داره رخ میده، اونها هم دچار سردرگمی بشن. مسئله غیر متمرکز بودن این اعتراض هاست و اینکه در اعتراضی که غیر متمرکزه به معنای واقعی شاید یک رهبری واحد هم وجود نداشته باشه، ضمن اینکه الان شرایطی هم که ما میبینیم در بین خود اپوزیسیون خارجی، تشتتی که وجود داره، منجر میشه که اصلا مشخص نباشه واقعا کدوم رهبری و چه کسی رهبره و چه کسی میتونه و قدرت این رو داره. ضمن اینکه یه مسئله دیگه هم هست، آیا ما همچنان باید به شکل کلاسیک نگاه کنیم به امر تغییر و تحول در ایران؟ یعنی همچنان فکر کنیم که یک رهبری کاریزماتیکی باید وجود داشته باشه و حول محور اون این اتفاق جریان پیدا کنه. اینها مسائلیه که شاید بد نباشه اگر که شما در موردش برامون بگید.
ببینید، یه گذار تاریخی رو بقیه من جامعه ایران صورت داده. گذار تاریخی هم بدین معنات وقتی بخواهیم مقایسه بکنیم مثلا با انقلاب 57 و روزهای قبل از 22 بهمن، در اون دوران ما جامعه‌مون خیلی تک صدا بود، یا در میخوام بگم صداهای خیلی محدود و محدودی بود. یعنی به خاطر شرایط اجتماعیمون، موقعیت مندی تاریخمون، نوعی مواجه همون با مدرنیته، هنوز گذاری رو به اون معنی شکل نداده بودیم. به تعبیر علمی یا چیزی که مثلا بعضاً به کار میارم، خود منم استفاده میکنم، دالای محدودی بودن. ولی هر چیزی که از 57 به این طرف میرویم، در واقع چند صدایی تر جامعه داره میشه. یعنی دیگه شما انتظار این که یک صدای واحد بیاد، یک صدای متمرکز بیاد بخواد حرف بزنه، این امکان پذیر نیست. و اتفاقا یکی از مشکلات بسیار جدی و از نظر من در واقع کشنده برای ولایت اینه که میخواد تک صدایی باشه. تک صدایی در جامعه که دیگه آمادگی نداره و پذیرش نده، این خیلی در واقع خطرناکه. حالا از این زاویه اگه بخوایم نگاه بکنیم، این که چند صدای جامعه هست، این گزار ما